در صبحانه با خبر امروز. در آستانه دو ماهگی اعتراضات سراسری ایران، ناآرامی، اعتصاب و زد و خورد از روستاهای سردشت تا مقابل بیمارستان دی در تهران. ابهام درباره نامه جنجالی مجلسیان برای درخواست اعدام معترضان بازداشتی. وبسایت رسمی مجلس اصالت متن را زیر سوال می‌برد. اعضای مجلس اما امضای خود را تایید می‌کنند. ابلاغ سلام یا ارزیابی وضعیت منطقه 40 روز پس از جمعه خونین زاهدان، رهبر جمهوری اسلامی هیئتی را راهی زاهدان کرد. و ضرب و شتم دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران، اعتراض و اعتصاب دانشگاهیان همچنان ادامه دارد. جمعی از مدرسین دانشگاه ها خواهان رفع فشارها شدند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو هم با شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دوم ماه اعتراضات سراسری ایران بدون حتی یک روز وقفه رفته رفته به روزهای پایانی خود میرسد، در حالی که حرکات اعتراضی و ضد حکومتی حالا دیگر به شهرهای بزرگ محدود نمی شود و حتی به روستاهای کوچک مناطق مرزی هم گسترش یافته. در روزهایی که مقابله با اعتراض و تحصن دانشجویان به معضلی جدی برای حکومت تبدیل شده، شورای عالی امنیت ملی با صدور فرمانی کمیته های انضباطی دانشگاه ها را هم مختار به تصمیم گیری برای منع ورود دانشجویان معترض کرد. تصمیمی که البته به نظر نمی رسد تأثیر چندانی بر عزم معترضان داشته باشد. در همین روز گروهی از اساتید دانشگاه با انتشار نامه سرگشاده خواستار کاهش فشار حکومت بر دانشجویان شدند. همزمان جنجال‌های مربوط به نامه عجیب تعداد زیادی از اعضای مجلس هم ادامه دارد. نامه‌ای که در آن بیش از 2/3 اعضای مجلس خواستار اعدام معترضان بازداشتی شدند، در حالی که سایت رسمی مجلس وجود چنین نامه‌ای را از اساس تکذیب کرده بود، حالا برخی از مجلسیان با تاکید بر امضای آن بر اصالتش پافشاری می‌کنند. گزارش شهریار سیامی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم. قبل از اون یادآوری می‌کنم که در گزارش شهریار تصاویری هست که ممکنه برای بعضی افراد آزاردهنده باشد.
این تصویری از تیراندازی نیروهای امنیتی به مهدی حضرتی 17 ساله، یکی از معترضان در خرمدشت کرج است. اینجا مهدی زمین می‌افتد. اما در تصویر دیگری که روزهای پیش منتشر شده بود، نیروهای امنیتی اطرافش جمع می‌شوند و پیکرش را با وانتبار از محل دور می‌کنند. این دو تصویر تکان دهنده که یکدیگر را کامل می‌کنند، مدرک مستندی از تیراندازی مستقیم با گلوله جنگی به معترضان است. مدارک شلیک مستقیم به معترضان و انکار مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی است که دیروز دادگاهی در تهران حکم اعدام دیگری برای یکی از معترضان صادر کرد. برای 5 معترض دیگر هم حکم حبس‌های طولانی 5 تا 10 سال صادر شده است. صدور حکم اعدام برای معترضان بعد از نامه 227 نماینده مجلس است که خواستار حکم اعدام برای بعضی از معترضان شدند. به دنبال انتقادات فراوان، وبسایت خبرگزاری مجلس با عنوان خانه ملت گفت این نامه از اساس جعلی و دروغ است. 2 روز بعد اما حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس تایید کرد که شخصا یک نامه را با این محتوا امضا کرده، اما شنیده نامه دومی هم نوشته و امضا شده. نماینده رفسنجان گفته در نامه‌ای که او امضا کرده از اتهام محاربه و افساد فی‌الارض دست کم 20 معترض از جمله یک زن خبر دادند و خواستار قصاص و اعدام معترضان بازداشتی شدند. نماینده مهابات هم روایت دیگری دارد.
برخلاف رسالت مجلس متاسفانه 227 نماینده در یک بیانیه از قوه قضاییه درخواست برخورد با معترضین را نمودند و مجلس برخلاف قانون شفافیت آرا لیست امضا کنندگان این بیانیه را منتشر نمی کند. همین امر باعث شده است که متاسفانه لیست جعلی از نمایندگان در شبکه‌های مجازی پخش شود. جناب آقای رئیس، من در طول 3 دوره نمایندگی مجلس هیچ وقت به مردم پشت نکرده و برخلاف خواسته های مردم اقدام نکردم. لذا همچنان که قبلا گفتم از این تریبون به عنوان نماینده مردم سرفراز مهاباد، امروز 22 آوان 1401 برای ثبت در تاریخ و سابقه مذاکرات مجلس اعلام میکنم این بیانیه ضد مردمی را ندیدم و امضا نکردم. لذا از هیئت محترم مجلس، هیئت رئیسه محترم، درخواست دارم لیست واقعی نمایندگان امضا کننده را رسما به مردم اعلام بکنم.
خیلی متشکرم.
با وجود این تهدیدها هنوز اعتراضها به طور پراکنده در خیابان‌های شهرهای ایران ادامه دارد. از جمله اینجا تظاهرات دانش آموزان در تهران یا اینجا در کرج و یا معترضان در اکباتان تهران.
22 آبان بچه‌های اکباتان.
و البته شبها معترضان از خانه‌هایشان شعار می‌دهند. این هم تصویر از بازداشت خشونت آمیز معترضی در آریا شهر تهران که تاریخ آن به درستی معلوم نیست. بر اساس گزارش های نهادهای حقوق بشری تا کنون بیش از 14,000 نفر در اعتراضهای سراسری بازداشت شدند. بیش از 10 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای از حکومت ایران خواستند صدور حکم اعدام برای معترضان را متوقف کرده و از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده نکند. اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی. بیش از 120 هنرمند، شاعر و نویسنده در بیانیه ای از توماج صالحی خواننده رپ حمایت کردند. توماج در زندان منتظر برگزاری دادگاه است. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند توماج صدای مردم است و ندای ملت خاموش نمی شود. شکنجه و مجازات توماج خط قرمز ماست و او باید آزاد شود. این هم سامان سیدی، معروف سامان یاسین، خواننده رپ کرد یارسان است که محکوم به اعدام شده است. خانواده معترضان بازداشت شده در مقابل زندان اوین تجمع می کنند و منتظر خبری از بستگانشان هستند. دیشب هم عده‌ای به سمت بیمارستان دی تهران رفتند تا از حسین رونقی، فعال حقوق بشر که در زندان است و قرار بود به علت بیماری به این بیمارستان منتقل شود، حمایت کنند. ترافیک سنگینی به سمت بیمارستان مشاهده شده. هرچند پدر حسین رونقی گفته او را به مکان نامعلومی بردند و اصلاً به بیمارستان دی منتقل نشده. بعد از مدتی صدای تیراندازی هم به گوش رسید. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در حالی که اعتراضات سراسری در ایران 8 هفته خودش رو سپری میکنه، هر روز معترضان نمای جدیدی از اعتراض مدنی رو به نمایش میذارن. از بریدن گیسوان و آتش زدن روسری تا دیوار نویسی و عمام پرانی. اعتراضات مدنی چه نقشی ایفا میکنن در اعتراضات سراسری؟ سوالی که با حسین قاضیان به گفتگو میذاریم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، اعتراضات مدنی هر روز شکل جدیدتر و جدیدتری به خودش میگیره. جوانان معترض هر روز برگ جدیدی از اعتراض رو رو میکنن. این اعتراضات مدنی چه نقشی در اعتراضات کلان و سراسری داره؟
ببینید، اگر به این اعتراضات از بیرون بخوایم نگاه کنیم و اون باختاری که این اعتراضات در درون اون داره انجام میگیره رو در نظر نگیریم، به نظر میرسه مثل خیلی از جامعه های دیگه مردم دارن اعتراضات مدنی میکنن یا حتی اکثر نافرمانی مدنی میکنن. مثلا خانم هایی که بدون حجاب میان در ملأ عام ظاهر میشن، اینا گویی که دارن نافرمانی مدنی میکنن، یه قانون معین رو عمدن و اختیارا میشکنن. ولی وقتی این رو میذاریم در باختار یا اون چارچوبی که این اتفاق داره درش میفته، میبینیم که این اعتراضات ممکنه شکل مدنی داشته باشن اما هدف سیاسی دارن، به این معنی که هم ادامه اعتراضات سیاسی هستن که در این 2 ماه داره شکل گرفته و شکل میگیره، هم این که مضمون و نهایتش به سمت و سوی حکومته، چون چیزهایی رو در حکومت مورد خطا قرار میده که حکومت پاش ایستاده و این نافرمانان مدنی یا معترضان مدنی هم در واقع اونا رو وقتی مورد خطاب قرار دادن با کل حکومت صحبت کردن در خواسته هاشون و اعتراضاتشون. بنابراین مضمون سیاسی این اعتراضات مدنی یا نافرمانی مدنی به نظرم غلیظ‌تر از مضمون مدنیش هست که معمولاً در جامعه‌های دیگه جریان داره.
آقای قاضیان، بسیاری بر این باورند که این خشم و نارضایتی است که مردم رو به خیابون‌ها آورده و مردم خشمشون که تخلیه بشه این اعتراضات فروکش میکنه، اما 8 هفته است که ما میبینیم اعتراضات سراسری ادامه داره، گسترده تر. همونطور که گفتم، حالا شما بهش اشاره کردین، با نافرمانی مدنی هم به اون اضافه شده. با وجود همه سرکوب‌ها اما همچنان ادامه داره. آیا هنوز جامعه در مرحله خشم قرار داره یا از مرحله خشم عبور کرده؟ الان در کجا ایستاده؟
نه، من فکر می‌کنم هنوز ما در خشم هستیم. میدونید چرا؟ چون یه وقت خشم ناگهانی یه اتفاقی میفته، شما خشمگین میشید، بسیار خوب. ولی این خشمی که در جامعه ما جریان داره حاصل دو تا چیزه، یکی ناکامی، یکی استیصال. این ناکامی و استیصال مال امروز یا یک واقعی توی خیابون 2 ماه پیش نیست، این یک انباشتی است از ناکامی در طول یه 40 و اندی سال. ناکامی در زندگی فردی، ناکامی در زندگی خانوادگی، ناکامی در زندگی ملی که شما احساس کنید چیزی من حتی در سطح جهانی برای عرض و ارائه ندارید و تصویری که از خودتون میدید به عنوان یک ملت تصویر قابل قبولی نیست. بنابراین این ناکامی با خودش یک خشم میاره. این خشم در طول زمان رو هم انباشته شده، چیزی نیست که با یک بار ظهور بیرونی از بین بره. دوم استیصاله. استیصال به این معنی که چشم‌اندازی برای رضایت در آینده و جلوگیری از اون ناکامی نمیبینی، بنابراین انتظار میره که این ناکامی باز هم ادامه پیدا بکنه، بنابراین اون خشم رو هم تولید کنه. وقتی این خشم ناشی از استیصال و ناکامی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این خشم در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین ما هماکان با خشم در جامعه هم روبرو خواهیم بود. اینکه چه شکلهای بیرونی پیدا بکنه به اوضاع احوال آینده بستگی داره.
به شکل‌های بیرونیش اشاره کرده آقای قاضیان، مباحث زیادی تو این اعتراضات به هر حال به چشم می‌خورد که یه خورده تفاوت داشت با اعتراضات پیشین در ایران. بماند اولین تفاوتش این بود که خب به هر حال زنان نقش مهمتری داشتن، بعد اینکه زمان زیادتری از این اعتراض طول کشید. یکی از مباحثی که در این اعتراضات بسیار بحث برانگیز بود و هنوز هم هست، شعارسازی‌هایی بود که بار جنسی داشت و لحن رکیک، گروهی اون رو تایید می‌کردن، گروهی تقویت. چرا ادبیات معترضان به این سمت رفت؟ هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی البته دیده میشه، در خیابان‌ها و روی دیوارها هم گفته میشه و هم نوشته میشه.
اتفاقا من فکر می‌کنم یکی از دلایلش همین خشمه، چون در واقع فحش نهایت تولید خشمه. یعنی خشم وقتی در انسان‌ها تولید میشه یه جوری باید بیرون ریخته بشه. یکی از اشکال اون فحشه، یعنی فحش در واقع انفجار کلامی اون خشمی است که آدمو به صورت یک هیجان در درون خودشون احساس میکنن، و وقتی میخواد به شکل خیلی غلیظ این خشم بیان بشه، در بدترین شکل فحش، مثلا فحش ناموسی یا جنسی، تجلی پیدا میکنه، چون میخواد نهایت خشم رو بیرون بریزه. وقتی به این خشم نگاه میکنیم، میبینیم چون این خشم انباشته بوده و در طول سالیان جریان داشته، انفجار بیرونیش هم فوق‌العاده شدیده که در قالب همین فحشا ظاهر میشه. از طرف دیگه ما میدونیم که این ماجرای به اصطلاح زبانی که در زبان فحش ناموسی و جنسی به کار میره، حاصل تطور زبانی است که در طی این سالها وجود داشته و در اشکال اعتراضی دیگری مثل هنر اعتراضی، مثلا موسیقی اعتراضی ظاهر شده، یا حتی در میان مردم عادی به خاطر کاربرد اپلیکیشن های آنلاین رایج شده. مثلا قبلا فحش‌های جنسی یا فحش‌های مستعجن کمتر بین مردم گفته میشد، یه رودرواسی وجود داشت، ولی فرستادن کتبی اونها این رو پخش کرده، بنابراین اون نوع تحملی رو که پیشتر وجود نداشت در برابر طرح مسائل جنسی یا ناموسی پایین‌تر آورده و آدم‌ها راحت‌تر دیگه با این زبان روبرو میشن. این مجال هم، یعنی اون هنر اعتراضی و شورشی که در زبان تجلی پیدا کرده و این عادی شدن به کار بردن این کلمات، هر دو مجالی فراهم آورده که اون خشم در این شکل ظاهر بشه که خودش ناشی از اون تحولات فرهنگی است که ازش صحبت کردم، ولی خودش رو در شکل یک تطور زبانی نشون میده و ممکنه به جامعه اینطور القا بشه یا احساس کنه جامعه که میتونه بپذیره و با اینا کنار بیاد. ممکنه البته انتقاداتی هم داشته باشه که انتقادات ممکن جنبه اخلاقی داشته باشه، اما کاربرانش احتمالاً بیشتر از جهت سیاسی اون رو به کار میبره.
آقایان، در قسمت از صحبتتون اشاره کردید به ناکامی مردم و خشم انباشه و استیصال اونها. حکومت در مقابل همه اینها از سرکوب داره استفاده میکنه، چقدر میتونه جوابی که میخواد رو بگیره؟
ببینید، اگر فرض کنیم که اون خشم ناشی از ناکامی و استیصاله، حکومت باید ناکامی و استیصال رو درمان کنه. ناکامی و استیصال چه وقت درمان خواهد شد؟ اینکه حکومت امکان داشته باشه فضایی فراهم کنه که مردم بتونن بر اون ناکامی هاشون فائق بیان، یعنی رضایتی کسب کنن از زندگی، رضایت مادی، رضایت غیر مادی و امثال اینا. اما هم توان حکومت برای این کار کم شده، هم جزء اولویتاش نیست، بنابراین فائق شدن بر اون دلایل ناکامی احتمالاً بقولش سخت باشه. دوم، باید بر استیصال غلبه کنه، یعنی چشم‌اندازی به مردم نشون بده که گویی در آینده دور یا نزدیک ممکنه از این وضع رهایی پیدا بکنن. من به نظرم نمیاد که چنین چشم‌اندازی در توان حکومت باشه برای ارائه دادن، یا اگر چشم‌اندازی بده چندان از نظر مردم قابل قبول و قابل اعتماد باشه. بنابراین ناچاره که به سرکوب متوسل بشه، چون نمیتونه اون خشم ناشی از ناکامی یا استیصال رو بهش پایان بده.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس، مقیم آمریکا. مجلس ایران بیانیه 227 نماینده رو از اساس جعلی و دروغ میدونه. نماینده رفسنجان اما گفته یک نامه با مضمون قصاص کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده و نیروهای امنیتی رو کشتند امضا کرده است. فاطمه حقیقت جو همراه ماست، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. خانم حقیقت جو، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته در بیانیه نمایندگان حرفی از اعدام زده نشده و بر تفکیک اعتراض و اقتشاش تاکید شده. آیا این اظهار نظرها و درخواست‌ها در حیطه وظایف قوه مقننه هست که درخواست حکم یا اجرای حکم اعدام رو بخوان، اون هم برای مردم معترض؟
سلام عرض میکنم. نه خیر، ببینید، اولا که این نامه از پشت تریبون مجلس که پخش مستقیم از رادیو داره خونده شده، بنابراین خیلی مشخص هست و در اون اولا که درخواست اعدام کردن و علاوه بر درخواست اعدام درخواست قصاص هم کردن، که در واقع اساساً اصل خود همین غیر قابل قبول هست، به ویژه اینکه وقتی 227 نماینده امضا میکنن. حالا گاهی اوقات سنت بر اینه که مثلا یه کسی یه نامه ای رو میاره میذاره جلوی نماینده ای، این نماینده بدون اینکه متن رو بخونه امضا میکنه و بعدم متوجه میشه چی امضا کرده، میاد تکذیب میکنه که حتی این هم قابل قبول نیست. و ضمن این که اساساً این هیچ ربطی به مجلس نداره، احکام باید در دادگاه‌های مستقل در واقع صادر بشه که متأسفانه اساساً دستگاه قضایی در ایران هم دستگاه مستقلی نیست و احکام فلعی کار امروز نیست، از قبل هم چنین شرایطی وجود داشته. متأسفانه دستگاه مستقلی نیست. من میخوام که این نامه 227 نماینده رو که درخواست حکم اعدام برای مردم معترض رو صادر میکنه، واقعا با درخواست 127 نماینده مجلس ششم که از حاکمیت میخواد عذرخواهی صادقانه از مردم بکنن، میخواد که جام زهر بنوشن برای حفظ ایران، برای حفظ استقلال کشور، و معلومه که در هر صورت وقتی که انتخابات آزاد نیست کسانی میان که نماینده مردم نیستن، ولی نهایتا همین ها هم چون میدونن که باید از مردم رأی بگیرن اینطوری برخورد میکنن. دوم این که زمانی اینها شروع کردن به تکذیب اصل و فرع اون که با واکنش های بسیار زیاد مردم مواجه شدن، حتی در خبرها شنیدیم که دفتر یکی از نماینده ها به آتش کشیده شده، یعنی وقتی اینها متوجه شدن که شخصا خود این 227 نماینده امروز مسئولن و باید شخصا هزینه بدن، هزینه مالی، هزینه جانی ممکنه، هزینه مکانی باید بدن، حالا یواش یواش دارن میان تکذیب میکنن. بالاخره این 227 نماینده کی هستن؟ میبینیم که اساسا حتی اسامیشون رو هم روابط عمومی مجلس حاضر نیست منتشر کنه.
بله خانم عقیقه‌جود، چند تا از نماینده هم درخواست کرده بودن که هم بیانیه کاملا منتشر بشه، هم و نام امضا کنندگان باید منتشر بشه. همطور که شما گفتین خیلیاشون براعت میکنن و اصلا اعلام کردن که ما همچین نامه‌ای رو امضا نکردیم. در این شرایط که ایران در التهاب و اعتراض گسترده قرار داره، وظایف نمایندگان چیست؟ چه باید واقعا انجام بدن؟
بله، اولا خدمت شما عرض بکنم که همطور که میدونیم مجلس 290 نماینده داره. خب از 290 نماینده معلومه که یک تعدادشون امضا نکردن، اما مجلس وظیفه داره که در واقع نماینده مردم باشه، مطالبات مردم رو در واقع منعکس بکنه. مردم معترض هستن به سوء مدیریت، به سوء تدبیر. به مردم معترضن الان دیگه به اصل نظام، به خاطر اینکه سالهای سال، دهه ها در واقع اینها حاضر نشدن که به مطالبات مردم پاسخ بدن. پس بنابراین مردم که در مقاطع مختلف اومدن، حاضر شدن، در انتخابات های مختلف شرکت کردن، امید بستن، امید مردم رو ناامید کردن که آقا این امامزاده دیگه پاسخ نمیده. پس بنابراین الان دیگه مردم هدفشون اینه که اصل نظام، تغییرات ساختاری بنیادین شکل بگیره. ولی خب این نماینده ها متاسفانه اساسا نه صدای مردم رو میشنون، نه حاضرن که پاسخگوی مطالبات مردم باشن. وظیفه نماینده این نیستش که بیانیه علیه مردم صادر بکنه.
مردمی که در حقیقت خانم حقیقت‌جو خودشون رأی دادن و اونها رو راهی مجلس شورای اسلامی کردن. فاطمه حقیقت‌جو همراه ما بود، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی دور ششم و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دو بازیگر دیگر سینما و تلویزیون ایران با برداشتن علنی حجاب اجباری همراهی خود با جنبش زن زندگی آزادی را اعلام کردند. سحر زکریا با انتشار عکسی بی حجاب از خود نوشته نزدیک یک ماه است که در همراهی با معترضان موهای خود را تراشیده. همزمان شراره دولت آبادی دیگر بازیگر سینما و تلویزیون ایران با انتشار عکسی بی حجاب از خود نوشته این منم بدون سانسور. در خبر دیگر کامران ملک مطیعی بازیگر تلویزیون و سینما با انتشار یک ویدئو خطاب به حکومت جمهوری اسلامی گفته به جای کشتن مردم به دنبال چمدان باشید چون سفر در پیش دارید، کنایه از فروپاشی احتمالی حکومت. آقای ملک مطیعی در دهه های 60 و 70 عمدتاً در تلویزیون کار میکرد اما بعد از ایران خارج شد. و کیانوش سنجاری خبرنگار و فعال مدنی پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. ابوذر نصراللهی وکیل آقای سنجاری هم خبر بازداشت موکلش را تایید کرد. آقای سنجاری نوروز امسال و پس از چند سال زندان و ممنوع الخروجی از ایران خارج شده بود اما بار دیگر به ایران بازگشت. همزمان با ادامه بازداشت و سرکوب معترضان در سیستان و بلوچستان، شنبه شب 6 هفته پس از جمعه خونین زاهدان، هیئتی 3 نفره از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی به این استان سفر کرد. هیئتی به سرپرستی محمد جواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که این استان را دیار دوست نامیده و گفته حامل سلام آیت الله خامنه است. از سخنان آقای حاج علی اکبری در دیدار با خانواده کسانی که حکومت شهدای امنیت می نامد اما مشخص شده که هدف از این سفر عمدتاً دادن دلگرمی به نیروهای امنیتی و هشدار بیشتر به معترضان بوده است. مهدی بیگی گزارش می دهد.
سفر هیئت اعزامی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به سیستان و بلوچستان، هیئتی به ریاست این مرد محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، که در بدو ورود به زاهدان گفته از سوی دوست برای دیار دوست حامل سلام و پیام است. آقای علی اکبری میگوید او و هیئت همراهش آمدند تا سلام آیت الله خامنه ای را به مردم سیستان و بلوچستان برسانند، از اندوه و ناراحتی او در مورد حوادث اخیر بگویند و تدبیری برای حل مشکلات بیاندیشند. اما نماینده دفتر رهبر جمهوری اسلامی آمده تا سلام آیت الله خامنه ای را به کدام مردم برساند؟ این مردم که بیش از 40 روز پیش در نماز جمعه زاهدان کشته شدند؟ یا معترضانی که در جمعه های بعد از آن در خاش و چابهار و سراوان و ایران شهر هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفتند؟ استانی که به روایت سازمان عفو بین الملل از 8 مهر ماه که به جمعه سیاه مشهور شد تا حالا هویت 100 نفر از کشته شدگان در آن احراز شده. به گفته این سازمان در این استان در هفته های اخیر دست کم 16 کودک زیر 18 سال توسط نیروهای امنیتی تحت فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری های وابسته به حکومت، هیئت اعزامی آیت الله خامنه ای با مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان هم دیدار کرده. جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده و معلوم نیست آقای حاج علی اکبری جواب این سوال های او را چه داده.
کشته شدن بسیاری از اینها، تیر به سر و سینه خوردن. چه کسی اینها را به قتل رسانده؟ به چه جرمه؟
هیئت اعزامی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در سفر به سیستان و بلوچستان به دیدار خانواده های بسیجیان و نیروهای امنیتی کشته شده در اعتراضات اخیر رفتند. نیروهایی که حکومت آنها را شهدای مدافع امنیت می نامد و معترضان سرکوبگر. از حرفهای آقای حاج علی اکبری البته این گونه برمی آید که هدف از این سفر دادن روحیه به نیروهای امنیتی و احتمالاً ابلاغ دستورات جدید برای سرکوب بیشتر و شدیدتر معترضان است. معترضانی که او ناچیز و شیطانک خواند و برایشان خط و نشان کشید.
درخواست این بود که با این کسانی که مخل امنیت کشورن و با حیثیت و شرف استان کشور بازی میکنن باید ما به خود قاطعی صورت بگیره. این درخواست شماست که به لطف خداوند انجام میشه به موقع.
استان سیستان و بلوچستان از محرومترین استانهای کشور است. استانی که خود نماینده رهبر جمهوری اسلامی میگوید مردمش برای هر چیزی باید صف بایستند، از آب و نان گرفته تا کپسول گاز و بنزین. استانی که به خاطر سنی بودن بیشتر مردمش همواره از سوی حکومت شیعه جمهوری اسلامی مورد تبعیض قرار گرفته. اعتراضات اخیر به مرگ مهسا امینی دختر کرد سقزی و همزمان تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختری بلوچ بهانه‌ای برای حضور پرتعداد مردم این استان در خیابان‌ها شد. اعتراضاتی که همچنان ادامه دارد. اینجا زاهدان، 20 آبان. همزمان با ورود فرمانده نیروی زمینی سپاه و نیروهایش، گزارش‌های متعددی از تیراندازی مستقیم به سوی معترضان منتشر شد. حالا نماینده دفتر رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید با هیئتش آمده تا پای درد دل آسیب دیدگان حوادث اخیر بنشیند. سابقه سرکوب اعتراض‌ها در این استان اما می‌گوید گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در حالی که بیش از 40 روز از جمعه خونین زاهدان می‌گذرد، روز گذشته یک هیئت ویژه از سوی علی خامنه‌ای به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد. هدف از این سفر چه بود؟ موضوعی که با مهدی نخل احمدی به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا. آقای نخل احمدی، هیئت علی خامنه‌ای گفتن برای دلجویی رفتن، اما فقط با خانواده کسایی دیدار داشتن که به گفته اونها شهدای امنیت هستن. اونجا هم تهدید کردن که به خواست این خانواده‌ها با مخلان امنیت برخورد می‌کنن. هدف از این سفر چه بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه شما. ببینین سالها بود یک در واقع عبارتی در میان برخی از گروه های سیاسی خصوصا در میان اصلاح طلبان مطرح بود به نام قوه عاقله نظام، که خب منظورشون رهبر جمهوری اسلامی بود و معتقد بودن که این قوه عاقله اجازه در واقع انحراف در مسیرهای نظام رو نمیدهد. اما امروز به مرور مشخص شده است که در واقع همین قوه عاقله است که منشأ تمام مشکلات و در واقع وقایع ناگواری است که در طول سالها و دههای گذشته ما باهاش روبرو بودیم. یک سیاست جمهوری اسلامی دارد، این سیاست چه در خب در واقع سیاست خارجی و در چه در سیاست داخلی، و اونم مشت آهنی است. نمود این رو ما در نامه نمایندگان می‌بینیم، یا تعرضات کلامی که فرماندهان سپاه یا در واقع امنیتی ها مقامات امنیتی در رابطه با اعتراضات دارند. هدف ظاهرا از طرف این گروهی که آمدن هم همین بوده که تاکید بکنن قوه عاقله نظام یا رهبر جمهوری اسلامی هم همسو هستند با این تعاریفی که در طول چند روز گذشته از طرف نمایندگان یا مقامات امنیتی مطرح شده و نظر ایشون هم همین هست، و زبان تهدید رو خواستن تاکید بکنن بر این زبان، یا به شکلی بخوان اون ارعابی که در چند هفته گذشته خواستن بناوین مختلف در این استان ایجاد بکنن اون رو افزایش بدن، هرچند که خب به هر حال با به هر حال برخی از مقابله ها یا در واقع پاسخ ها از سوی آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگه از علما روبرو شدن.
به آقای عبدالحمید اشاره کردید که دیداری هم داشته با این هیئت امام جمعه اهل سنت زاهدان. او در چند روز گذشته مواضع متفاوتی نسبت به اعتراضات داشته. علی خامنه یا به گفته شما قوه عاقله رو مسئول کشتار در زاهدان دونسته و خواستار رفراندوم شده. با توجه به مواضع و دفاعیات پیشین او از نظام جمهوری اسلامی، چقدر میشه امیدوار بود که او بر مواضع و خاص خودش و حرفای این روزهای خودش پایدار بمونه؟
ببینید موازی که آقای مولوی عبدالحمید از هفته بعد از جمعه خونین زاهدان گرفت، در واقع یک نسبت کاملا روشنی با افزایش مطالبات مردم در این استان داشت، به این معنایی که افزایش مطالبات به شکلی بود که دیگر اون رویه‌ای که آقای مولوی عبدالحمید در طول سالهای گذشته داشت که در واقع با یک کلام آرام و خب به هر حال بسیار مصالحه جویانه بخواد با حاکمیت صحبت کنه جوابگو نبود. آقای مولوی عبدالحمید در این حال در واقع از این مسئله به نظرم حراس دارد که مرجعیت در واقع اجتماعی خودشو در این استان از دست ندهد، و خب به هر حال مطالبات مطرح کرد که این مطالبات طبیعتاً از طرف حاکمیت جواب دادن بسیار سخت هست. اما آقای مولوی عبدالحمید باید در نظر بگیرن که حمایت هایی که افکار عمومی در استان و کشور از ایشون کردن، حمایت هایی که برخی از علما و رؤسای طوایف در سیستان و بلوچستان از ایشون کردن، بسته یا در واقع به با توجه به سطح مطالبات ایشون بود. یعنی اگر ایشون بخواهند مجدداً برگردن به همان موضع سابق خودشون، قطعاً و قطعاً این در واقع حمایت ها تغییر خواهد کرد سطح اونها، و به هر حال با این تغییر سطح حمایت ها اگر برخوردی هم اگر قرار بشه از طرف حاکمیت با ایشون انجام شه، بسیار ساده تر و بدون هزینه تر خواهد.
آقای نخل احمدی، آن چیزی که مشخصه که در این تقریبا دو ماه گذشته نه تنها مردم سیستان و بلوچستان سرکوب شدن، اینترنتشون قطع شد که صدای اعتراضشون به جایی نرسه، که در مجلس هم اجازه ندادن که نماینده چابهار درباره خشونت‌ها صحبت کنه. اون هم اعتراض داشت که چرا در این استان برخلاف استان‌های دیگه به جای تیر مشقی از سلاح جنگی استفاده میشه. واقعا چرا در سیستان و بلوچستان این سطح از خشونت عریان رو حکومت در مقابل معترضانی که به حق در فقر زندگی میکنن در حالی که روی گنج نشستن داره به کار میبره؟
ببین شاید عوامل مختلفی هست. یکی همین حمایت هایی هست که به شکل بی سابقه آقای مولوی عبدالحمید انجام داد، و خب ما بعد از این حمایت هایی بود که میبینیم به صورت مستمر جمعه ها مردم به خیابان میان بعد از نماز جمعه و اعتراض میکنن و کار در واقع در مقابله و سرکوب رو کمی هزینه‌اش رو برای حاکمیت سخت‌تر کرده. مسئله بعدی این هست که در سیستان بلوچستان و استان‌های مرزی اساساً که قومیت نشین هستن، سیاست‌های تبعیض‌گرایانه جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته باعث شده است که این استان‌ها در حوزه‌های مختلف و شاخص‌های مختلف در واقع در یک وضعیت بدتری حتی نسبت به بقیه استان‌ها قرار بگیرن، و سطح مطالبات خصوصا در حوزه معیشتی متفاوت هست در این استان. به خاطر همین هم اگر باب اعتراض در این استان رو حاکمیت بخواد باز بذاره، طبیعتاً اونقدر مطالبات زیادی هست که حاکمیت امکان جوابگویی به این مسئله نداره. و مسئله بعدی این که در بلوچستان به دلیل وجود طوایف مختلف و مسئله قومیتی، طوایف امکان و پتانسیل همبستگی زیادی دارند و این همبستگی میتواند در واقع یک عامل بسیار بسیار جدی و خطرناک برای جمهوری اسلامی باشد، در صورتی که خب این استمرار پیدا بکنه این همبستگی ها و در واقع این اعتراضات در میان کلیه طوایف و به هر قشرهای مختلفی که در سیستان بلوچستان هست. به همین دلیل به نظر حاکمیت با نگاه ویژه تری به این اعتراضات نگاه میکنه و در جمعه خونین تلاشش این بود که با یک زهر چشم گرفتن از در واقع معترضین مابقی مردم رو منکوب بکند، اما نتیجه برعکس داد و ما میبینیم خون تازهی در سیستان بلوچستان و اعتراضات مردم در واقع جاری شد.
مهدی نخر احمدی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا. در دومین روز از هفته نهم اعتراضات سراسری در ایران، اعتراض، اعتصاب و تحصن دانشجویان همچنان ادامه دارد. از جمله مطالبات دانشجویان معترض، پایان سرکوب در جامعه و دانشگاه از سوی حکومت و آزادی و رفع تعلیق دانشجویان بازداشتی است. در همین حال شورای امنیت ملی طی دستوری جدید اعلام کرد علاوه بر رئیس دانشگاه، کمیته انضباطی هم میتواند درباره ممنوع الورودی دانشجویان تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
روز یکشنبه و ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌ها در نهمین هفته از اعتراضات سراسری در ایران. اینجا در پردیس مرکزی دانشکده فنی دانشگاه تهران، حراست اعتراضات دانشجویان را بر نتابید و به خشونت روی آورد. نوشته کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور، یکی از مطالبات دانشجویان آزادی بهرام بوشهری زاده، دانشجوی مهندسی شیمی بود. این کانال تلگرامی گزارش کرده که نیروهای حراست پلاکاردهای دانشجویان را پاره کرده و عده‌ای از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم با وجود جو شدید امنیتی و حضور حراست به بازداشت دانشجویان اعتراض کردند. دانشگاه آزاد ارومیه به برقراری سیاست تفکیک جنسیتی در بوفه دانشگاه معترض بود. دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی به سرکوب خشونت‌آمیز حکومت به خصوص در سیستان و بلوچستان اعتراض کردند. دانشجویان دانشکده علامه طباطبایی در پردیس مرکزی سرودهای انقلابی را هم خوانی کردند. اینجا در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هم با همخوانی سرود زن اعتراض خود را نشان دادند.
تنه شاهدان فازیانه میزنن، این زجان خستگان پاره تنه منن، به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه میشود.
دانشجویان در دانشگاه هنر و معماری پارس در تهران با شعار نگین آخر کار آبان ادامه داره و با پاشیدن رنگ قرمز به رنگ خون در کلاس‌های درس و راهروها اعتراض کرد.
با خونه ما نمشین، مرسر ما نکشین، با خونه ما نمشین.
در دانشگاه سوره تهران هم با شعار زن زندگی آزادی. دانشجویان دانشگاه تهران، دانشکده ریاضی، آمار و کامپیوتر در اعتراض به تعلیق و ممنوع ورودی دانشجویان و جو امنیتی حاکم معترض بودند. دانشجویان دانشگاه خوارزمی به محروم کردن دانشجویان از دسترسی به سلف دانشگاه و این هم طرح اعتراضی در دانشگاه شیراز. در همین حال 73 نفر از اساتید دانشگاه نوشیروانی بابل روز یک شنبه در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه خواستار توقف صدور احکام انضباطی برای دانشجویان معترض شدند. بر اساس آخرین گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، دست کم 145 دانشجو در جریان اعتراضات دو ماه گذشته بازداشت شدند. این کمیته گزارش کرده که برخی از بازداشت شدگان تحت شکنجه، آزار جنسی و تهدید به تجاوز و حتی از خدمات درمانی محروم و به بازداشتگاه‌های مخفی منتقل شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
با وجود همه سرکوب‌ها، تعلیق‌ها و بازداشت‌ها دانشجویان همچنان معترضند. مهدی عرب‌شاهی در کنار ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای عرب‌شاهی، گرچه اعتراضات دانشجویی به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد، دانشجویان تعلیق شدند، بازداشت شدند، ولی اعتراضات اونها ادامه داره. روند اعتراضات دانشجویی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، درود بر شما و همه مخاطبان. ببینید، واقعیت این است که همه ابزارها رو حکومت به کار گرفته برای که جنبش دانشجویی بتونه زمینگیر بکنه، از بازداشت و احکام انضباطی ممنوع ورود کردن، تماس‌های تهدیدآمیز با خود فرد و خانوادش گرفتن و آوردن افرادی برای ضرب و شتم دانشجویان به دانشگاه یا خوابگاه، اما هنوز موفق نشدن. و مهمترین نکته در واقع در این دور جدید از جنبش دانشجویی، علاوه بر گستردگیه که داره و خیلی در دانشگاه‌های زیادی درگیر هستش، این پیوسته بودن و تداومی هست که میبینیم، یعنی متداوما ادامه پیدا کرده. هر روز دانشجوها اومدن اعتراض کردن و با تمام اون فشارها در واقع کوتاه نیامدن و به یک شکلی من این تعبیر رو چند بار دیگه به کار بردم که هر روز اینا هستن که اون چراغ اعتراضات رو روشن میکنن و توجهات رو میگیرن و معمولا بعد حالا عصر ممکن در شهرهای مختلف، در خیابان‌ها، جای دیگه مردم ادامه بدن. این به هر حال نکته‌ای هستش که جنبش دانشجویی یک مقاومت خیلی خاصی از خودش نشون داده که حاکمیت رو عاجز کرده از اینکه بتونه اون رو سرکوب و مهار بکنه.
اشاره کردید به پیوسته بودن و تداوم و به نکته اینکه چراغ اعتراضات رو به هر حال هر روز دانشگاه روشن میکنه اشاره کردید. به هر حال این اعتراضات دانشجویی در پیوند با اعتراضات سراسری آغاز شد. اهمیت این همراستایی در چیست؟
بله، ببینید، همیشه جنبش دانشجویی در هر دورش اگه نگاه کنیم معمولا دو تا رویکرد داشته، حالا یا اینا رو همزمان جلو می‌برده یا بعضی وقتا تمرکزش روی یکی بیشتر بوده. یکی در واقع این بوده که به مسائل خاص دانشگاه و دانشجویان بپردازه، مثلا روی مسائل صنفی و رفاهی خودشون، روی بحث استقلال دانشگاه، آزادی‌های آکادمیک، حق تحصیل، مسائل از این دست تمرکز کنه، یا اینکه بیاد در پیوند با یک جنبش یا خیزش سراسری که بیرون دانشگاه هم حضور فعال داره قرار بگیره و اون رو در واقع به یه شکلی مطالبات اون رو پیگیری کنه. مثلا یه زمانی جنبش اصلاحات بوده، یه زمانی جنبش سبز بوده و الان این جنبش و خیزش انقلابی که مردم دارن. این چیزی که ما در این دو ماه می‌بینیم این است که در واقع جنبش دانشجویی اساساً تمرکزش کاملاً بر اون همراستایی با خیزشی است که در خیابان‌ها در بیرون دانشگاه هستش و خودش رو به عنوان بخشی از اون جریان تعریف کرده. حتی اگر یه جاهایی مسائلی هستش که به نظر میاد خواست دانشگاه، مثلا میان اعتراض می‌کنن برای تفکیک، اعتراض به تفکیک جنسیتی مثلا در سلف دانشگاه، این هم در واقع همه میدونن که مرتبط هست با اون خیزش سراسری، چون بحث آزادی زنان، بحث آزادی در واقع افراد در داخل دانشگاه و آزادی اجتماعی یکی از خواستهای اصلی اون خیزش هست و در نهایت همه رقمه میشه گفت خودشو در خدمت اون جریان قرار داده جنبش دانشجویی و به این صورت داره کار رو جلو میبره.
آقای عرب‌شاهی، حکومت راه‌های زیادی رو برای سرکوب دانشجویان در این اعتراضات در پیش گرفت، از حمله به دانشگاه شریف تا حبس در دانشگاه، بازداشت‌های شبانه. این رفتار تکراری حکومت آیا میتونه دانشگاه رو به مرحله تعطیلی بکشونه با توجه به اینکه خب به دنبال این هم هستن که کلاس‌ها رو مجازی برگزار کنن یا به سری از کلاس‌ها رو تعطیل کنن، آیا میتونه به مرحله تعطیلی دانشگاه برسه؟
بله ببین، خواسته که در واقع حکومت الان داره و آرزویی که در واقع داره این است که بتونه این اعتراضات رو در دانشگاه به نقطه صفر برسونه، یعنی یه روزی یا یه هفته‌ای بشه که بگن خب در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور ما اعتراضی نداشتیم و حرکتی از دانشجو ندیدیم. اما این خواسته عملا تو این دو ماه نشون داده که شدنی نیست، برآورده نمیشه، به ویژه اینکه معمولا دانشگاه تازه داره به آخره آبان و بعد به ماه آذر میرسه. میدونیم ماه آذر 16 ماه آذر اصلا سنتی اینا در واقع زمان اوج فعالیت های دانشجو بوده همیشه و میشه تصور کرد که برامون هر چقدر به اون زمان بریم این اعتراضات نه تنها خاموش نشه بلکه حتی میتونه بیشتر هم بشه. تنها راهی که در واقع حکومت داره برای اینکه بخواد، اگر بخواد واقعا به اون خواستش بر صفر کردن اعتراض در دانشگاه پافشاری بکنه، همین است که به سمت تعطیلی بره. بعضی جام امتحان کردن، مثلا دانشگاه شریف جای دیگه دو هفته سه هفته گفتن تعطیل کلاس ها به صورت آنلاین هستش. نمیدونم آیا این کارو بکنن یا نه، ولی برای اگر بخوان حتما صفر بکنن، تنها راهشون همین است که اجازه ندن اساسا هیچ دانشجویی وارد دانشگاه بشه، کلاس ها هم مجازی و آنلاین بکنن و به یه نوعی انگار به یه سمت یک انقلاب فرهنگی کوچیک بخوان حرکت بکنن و با تعطیلی دانشگاه ممکنه برای به اون سمت هم حرکت بکنه حکومت.
آیا عرفشایی اشاره کردید به آبان و آذر، به هر حال هم آبان روزهای پرخونی داشته و هم آذر 16 آذر همونطور که شما بهش اشاره کردید، اما یکی از مسائلی که همواره در پی اون سوالهای زیادی مطرح میشه اینه که چرا اعتراضات از دانشگاه به خیابانها کشیده نمیشه و همونطور در دانشگاه باقی میمونه؟ آیا میشه امیدی داشت که این اعتراضات از دانشگاه به خیابانها برسه؟
تصمیم در این مورد طبیعتاً به عهده خود دانشجویان است. اونها بهتر شرایط خودشونو میدونن. میدونیم که وقتی بیان بیرون، در واقع بیرون از دانشگاه، برای یه شرایط خاصی است. در داخل دانشگاه همه همدیگر رو میشناسن، دانشجویان یه پیوند نزدیکی با همدیگه دارن، شرایط دانشگاه رو میدونن و معمولا اونجا احساس امنیت بیشتر میکنن. حتی اگر لباس شخصی رو حکومت بیاره توی دانشگاه که مردمو کتک بزنه، دانشجو کتک بزنه، باز اونجا به هر حال خانه خودشون میدونن، احساس امنیت دارن. بیرون دانشگاه هم ممکنه بیاد. برای ما در موارد داشتیم جایی که دانشجو از دانشگاه خارج شدن، اومدن اعتراضشون رو در سطح خیابون‌ها آوردن. این احتمال وجود داره که به اون سمت بره، ولی نباید این فشار رو اونها گذاشت. این تصمیم گیری که خود اونها با توجه به شرایطی که دارن بهترین افرادی هستن که میتونن تشخیص بدن. من یه بار دیگه در یه مصاحبه گفتم شاید اگر بشه در واقع مردم در واقع جاهایی بیان تجمعاتشون رو بیارن مقابل دانشگاه‌ها، این بتونه کمک کنه به پیوندها. بالاخره می‌دونیم مردم هم به صورت پراکنده نقاط مختلف شهر تجمع می‌ذارن، می‌تونه یکی از اونجاها در واقع در مقابل دانشگاه‌ها باشه. اون وقت هست که حاکمیت دیگه نمی‌تونه در داخل دانشگاه دست به سرکوب بزنه و نمی‌دونه اگر در بیرون بخواد مردم رو سرکوب کنه، به هر حال از داخل قطعاً دانشجویان برای حمایت از مردم بیرون خواهند اومد. ولی این پیوستن دانشگاه و مردم، دانشجو از داخل دانشگاه و مردم از بیرون، به هم خیلی مهمه که فکر می‌کنم در نهایت خود اون دانشجوها راهی برای این موضوع میتونن پیدا بکنن و به اون سمت هم حرکت بکنن اگر که لازم باشه.
مهدی عرفشایی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از صدور بیش از 750 کیفرخواست برای معترضان بازداشتی در سه استان ایران خبر دادند. چندی پیش هم مقامات قضایی از صدور کیفرخواست برای 1000 معترض دستگیر شده در تهران خبر داده بودند. میزبان محمد حسین آقاسی هستیم، وکیل دادگستری در ایران. آقای آقاسی، هنوز از تعداد بازداشتگان در ایران آمار مشخصی وجود نداره، مگه طبق قانون اساسی همون کشور نباید بعد از دستگیری افراد اسامی و جرمشون مشخص بشه؟
طبیعتاً ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام بشه به اونها و مشخص بشه که به چه اتهامی دستگیر شدن. به بازپرس حتی اگر که تعدیدی بود کشیک اینها معرفی بشن تا بتونه بازپرس بر اساس دلایلی که در پرونده وجود داره برای چنین اشخاصی در واقع تأمین متناسب مثل کفالت، وثیقه یا قرار بازداشت صادر بکنه و در اختیار ضابطین قرار بگیره. طبیعتاً این کار باید انجام بگیره، اما ما نمیدونیم که این کار انجام میگیره یا خیر. و البته طبیعتاً با این انبوه دستگیر شدگانی که در این روزها باش مواجه هستن آیون، طبیعتاً من بعید میدونم که بتونن این قانون رو به دقت و به درستی اجرا بکنن.
آقای آقاسی، برگردیم به حقوق بازداشتگان. تعیین مصداق جرم، دادگاهی شدن در دادگاه بی‌طرف، دفاع و حضور وکیل انتخابی، اینها چیزهایی هستش که یک بازداشتی باید داشته باشه. برای معترضانی که بازداشت شدن در حال حاضر در اعتراضات دو ماه گذشته تا الان حکم گرفتن، این مراحل، آیا این مراحل قضایی آیا به درستی پیش رفته طی شده؟
اون چه که شما فرمودید عین مفاد قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهمین و دستگیر شدگان هستش، اما در مورد پرونده های عادی این عمل میشه. در مورد پرونده های امنیتی، سیاسی و به هر حال اونچه که اکنون با اون مواجه هستیم و بعضا نه امنیتی هست و نه سیاسی هست، بلکه یک پرونده ساده اخلال در نظم عمومی میتونن در مورد برخی از اینها در نظر بگیرن، الزاماً اجرایی نخواهد شد. من دو تا پرونده داشتم در این زمینه در یکی از شعب دادگاه ها که در این زمینه توی هم کردم و عنوان کردم که دادگاه مقاومت کرد و تفره رفت تا بالاخره کسی که قرار بود من وکیلش باشم احضار شد و او رو به همراه تعداد دیگری از متهمین دستگیر شده تفهیم اتهام شد. همونجا برشون جلسه دادگاه تشکیل دادن بدون حضور وکیل، محاکمه انجام گرفت و در عرض یک صبح تا ظهر شاید 5-6 نفر رو به این ترتیب محاکمه کردن. در واقع حقوق چنین متهمینی رعایت نمیشه و بهانه همین هستش که فشردگی کار و تعداد کثیری از افرادی که دستگیر شدن و باید زودتر این تکلیف بشن اینها را به این شکل باشون برخورد میشه.
آیا آسی به درستی اشاره کردید به پرونده های ساده اخلال در نظم عمومی. آن چیزی که نمونه هم آوردید که یک صبح تا ظهر به چند پرونده رسیدگی کردن بدون حتی حضور وکیل. خبرهایی از صدور احکام محاربه برای بازداشت شدگان حکایت این داره که احکام با جرم هایی که وجود داره چقدر سنخیت داره. مثلا برای یکی از معترضان به جرم آتش زدن سطل زباله حکم محاربه صادر کردن. این احکام با جرم هایی که گفته میشه اتفاق افتاده آیا همخوانی داره؟
ببینید، یک ماده‌ای داریم در قانون مجازات اسلامی، ماده 279 هست. در اونجا راجع به محاربه و کسی که تحت این اتهام مورد تعقیب قرار میگیره یک کلمه هست به نام احراق. این کلمه عربی استفاده شده به معنی به آتش کشیدن، اما به آتش کشیدن چیزی درش ذکر نشده. همین امر باعث شده که هر وقت جایی رو یا چیزی رو آتش بزنن و البته در این ماده پیشبینی شده که چنانچه این آتش زدن به قصد مقابله با نظام باشه عنوان محاربه پیدا میکنه و برای محاربه مجازات اعدام در نظر گرفته شده. و حتی در اینجا همینطور که شما پیشبینی کردی یک سطل زباله رو آتش زدن، اما چون برای مقابله با نظام این عمل تلقی میشه، این رو برای این مجازاتی رو در نظر میگیرن. اون چه که من عرض کردم افرادی که دستگیر میشن اگر ثابت نشه که اقداماتی به جز شرکت در تظاهرات بود انجام ندادند یک جرم عادی هست و بعضا حتی میشه با جزای نقدی در دادگاه‌های کیفری دو هم باید رسیدگی بشه، به مورد رسیدگی قرار بگیره و حکم صادر بشه. اما در واقع گوشی هایی که همراه این افراد هست بعضا اموری وجود داره یا ضبط میشه که دلیل بر محکومیت اونها قرار میگیره و به اسناد اونها واقعا چنین احکام شدیدی هم صادر میشه.
میزبان محمد حسین آقاسی بودیم، وکیل دادگستری در ایران. لغو ناگهانی نشست خبری کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منجر به نشر شایعی در رسانه‌ها شد که او برای خط زدن یکی از بازیکنان تحت فشار قرار گرفته. برای بررسی موضوع همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک. مهدی، درباره این موضوع چه خبرهای قابل استنادی رو میتونی بدونی؟
درود رویا، سوال بسیار مهمیه چون بازتاب چشمگیری هم در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. به سرعت این شایعه نشر پیدا کرد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی که بله، کیروش به خاطر سردار آزمون تحت فشاره و نشست خبری رو لغو کرده. لغو نشست خبری علتش اینه که اصلا موضوعیتی نداره، اونم در آستانه اعزام و کارهایی که رو زمین مونده طبق معمول دیگه، اعزام ها و شرایط ناهماهنگ و همه اون مسائلی که در ورزش کشور عادیه. مسئله سردار آزمون هم کذب محض و او پرواز کرد از آلمان به قطر و در واقع ساعتی پیش به قطر رسید و این صرفا شایعه بوده، چون اصلا کارلوس کیروش که سفارش پذیر نیست، یعنی حتی منتقدان او هم این رو اذعان میکنن که کارلوس کیروش سفارش رو نمیپذیره. مسعود شجاعی رو به خاطر بازی مقابل تیم اسرائیلی گذاشتن کنار، انقدر ایستادگی کرد رو برگردوند و عجیبه این شایعات منتشر میشه تحت این عنوان که مثلا منابع ما گفتن که خود کارلوس کیروش زنده است دیگه، نیازی به منابع یا واسطه خبری نداره، خودش هر موضوعی باشه مطرح میکنه و این صحت نداره. ولی به هر حال این شایعات پیرامون تیم ملی مدام وجود داره که متأثر از به هر حال شرایط کشور هم هست طبیعتا.
مهدی، سرود جمهوری اسلامی هم دردسر جدید مقامات شده. احمد راستینه نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به عدم همراهی ورزشکاران ملی در خواندن سرود جمهوری اسلامی گفته اگر بازیکنی فهم درستی نداره لازم نیست همچنان در تیم ملی حضور داشته باشه. این موضوع هم باعث چشمگیری فکر میکنم در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده.
در واقع این آقای راستینه که به عبارت دقیق‌تر آقای دروغینه با حدود 35,000 رأی اومده مجلس و در مورد همه چی در ورزش کشور داره نظر میده، همون کسیه که با لباس تیم ملی زنان ایراد گرفت، مانع از اعزام تیم ملی فوتبال زنان به اردوی رایگان بلژیک شد در باشگاه شارلروا و الان هم در حالی که هیچ ورزشگاهی خب نمیخونن این سرود رو، برای اینکه این سرود رو سرود ظلم و شکنجه و قتل میدونن. حتی تیم ملی والیبال نشسته هم نخوند، بسکتبال نخوند، در فوتبال فقط دو نفر خوندن، واترپولو نخوند. خب اینا رو بگذاریم کنار، چیا رو بیاریم؟ عجیب این اظهار نظرها که حاکمیت ذره‌ای نمیخواد اصلا خشم عمومی رو و اعتراضات مردم رو خواسته در جامعه ورزش اصلا نمیخواد به رسمیت بشناسه، یعنی حق اعتراض و حق خشمگین شدن رو برای اونها قائل نیست. و خب این اظهارات رو هم مطرح میکنن همزمان رو یا میبینیم که دنیا مطلع شده، یعنی آندرا استراماچومی رو شبکه 3 با یه مبلغ هنگفتی میخواست بیاره در جام جهانی به عنوان کارشناس، استوری گذاشته که اصلا این صدا و سیما صدای سرکوب صدای مردم نیست و من نمیام. خب این رسوایی جمهوری اسلامی ابعاد جهانی پیدا کرده. حالا اینا تمام هماغمش اینه که بیستید سرود بخونید، خب نمیخونن، چیکار میخواین بکنید؟ اونا رو هم میخواین بکشین، میخواین بازداشت کنید، این بازیکن هم شاید تو جام جهانی نخوان بخونن، میخواین زندانیشون کنید. این وضعیتیه که متاسفانه حکمفرماست در کشور و به طور کلی در عرصه ورزش به همین ترتیب روز به روز فشارها داره افزایش پیدا میکنه. افرادی که عنوان نماینده مجلس رو یدک میکشن بدون ذره کوشش برای حل مشکلات مردم، فقط صدای سرکوب و امر و نهی و از موضع حق به جانب و طلبکارانه با قهرمانان ملی صحبت میکنه. الان که مثلا تکواندو کار تیم ملی میر هاشم حسینی در مسابقه جهانی با حریف اسرائیلی روبرو شده، برای چی باید بکشه کنار؟ کدوم آرمان؟ چه کسی جوابگوی آینده اوست که خراب میشه؟ اینها رویا کلیاتیه که به هر حال وجود داره و پاسخی جز سرکوب و بگیر و ببند حاکمیت براش نداره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
زن آزاد منم، دیو تویی، فتنه تویی، مرد آزاد منم. این دیگر افسانه نیست، ده ها که زمان تویی. این دیگر افسانه نیست، کابه آهنگر منم. پیست تویی، هرزه تویی، زن آزاد منم. دیو تویی، فتنه تویی، مرد آزاد منم. این دیگر افسانه نیست، ده ها که زمان تویی. این دیگر افسانه نیست، کابه آهنگر منم. یا رومی روم یا زنگی زنگ، انتخاب کن که با کی به جنگ. یا این بر گود یا اون بر گود، انتخاب کن شمشیر از رو ببند. هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، ترانه شد تو ابتشار خاندیش، انقلاب زنانه شد. هرچه گرفتی تو زمن نبید جا بدانه شد، ادا گرفتی زمن و سکوت همین ترانه شد. چه تبر زدی مرا زخم نشد، ترانه شد تو ابتشار خاندیش، انقلاب زنانه شد. هرچه
چه گرفتی تو ز من نبید جام دانشو صدا گرفتی ز من و سکوتم این ترانشو نیست توی حرز توی زن آزاد منم دیر توی فتنه توی مرد آزاد منم این دیگر افسانه نیست زهبا که زمان توی این دیگر افسانه نیست کابه آهنگر منم نیست توی حرز توی زن آزاد منم دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم این دیگر افسانه نیست ها که زمان توی این دیگر افسانه نیست کابه آهنگر منم